خانه دارای آقای بنت ملکی بود که سالی 2000 پوند عایدی داشت. اما از بدشانسی دخترهایش چون اولاد پسر نداشت این ملک به یک قوم‌وخویش دور به ارث می‌رسید. دارایی مادرشان البته برای گذران زندگی کفایت می‌کرد، اما کفاف کم و کسری آقای بنت را نمی‌داد. پدر خانم بنت در مرتین وکیل بود و 4000 پوند برای او ارث گذاشته بود. خانم بنت خواهری داشت که با مردی به نام آقای فیلیپس ازدواج کرده بود که منشی پدرشان بود و کار او را ادامه داده بود. برادری هم داشت که در لندن زندگی میکرد و به کسب و کار آبرومندانه مشغول بود. دهکده لانگبور فقط یک مایل تا مرتین فاصله داشت و همین نزدیکی فرصت مغتنمی بود برای خانومهای جوان که معمولا هفته 3-4 بار به سرشان میزد هم وظیفه قوم خویشی را به جای بیاورن و به دیدن خالهشان برون، هم در سر راه به یک مغازه کلاهفروشی سر بزنن. دو دختر کوچک خانواده یعنی کاترین و لیدیا زیاد به مرتین میرفتن. مشغلهشان از خواهرهای دیگر کمتر بود و وقتی کاروبار مهمی نداشتن به طرف مرتین راه می افتادن تا هم ساعتهای روزشان را پر کنن، هم ساعتهای شبشان را به گپ زدن درباره اتفاقات روز بگذرانن. حتی اگر در آن ناحیه خبری نمی بود باز هم دست خالی از نزد خالهشان بر نمی گشتن. این بار با کمال خوشبختی می دانستن که قرار است خشونی از داوطلبان غیر نظامی به آن حوالی بیاین و کل زمستان آنجا بمانن و مرتین هم صداد فرماندهیشان باشد. سرزدنشان به خانم فیلیپس این فایده را داشت که خبرهای جالب تری دستگیرشان می شد. هر بار اطلاعات تازه تری درباره اسم و رسم افسرها کسب می کردن، اقامتگاه افسرها هم دیگر می شناختن. بالاخره خود افسرها هم می شناختن. آقای فیلیپس همه آنها را دیده بود و همه این موضوع خودش شور و ولولهی در خواهرزاده زنش به وجود می آورد. حالا دیگه فقط از افسرها خوب حرف می زدن. پول پله آقای بینگلی که قبلا فکرش خانم بنت را به وجد می آورد در مقایسه با اونیفرم و ساز و یراق افسرها اصلا به حساب نمی اومد. آقای بنت یک روز صبح که داشت صحبتهای آنها را درباره این قضایا می شنید خیلی خونسرد بود. اینطور که من صحبتهای مادرتون می فهمم شما دوتا باید از کودنترین دخترهای این ناحیه باشید. مدتی بود فکرش را میکردم اما حالا دیگه مطمئن شدم. کاترین ناراحت شد و چیزی نگفت. اما لیدیا کاملا بی تفاوت. باز هم به تعریف و تمجیدش از کاپیتان کارتر ادامه داد و گفت که دلش میخواد همان روز او رو ببینه. چون کاپیتان کارتر قرار بود روز بعد به لندن برود. خانم بنت گفت عزیزم تعجب میکنم به راحتی به بچه خودت میگی کودن. من اگه قرار باشه به بچه های کسی توهین کنم مسلماً به بچه های خودم توهین نمی کنم. اگه بچه های من کودن باشن خب منم باید اینو بدونم. بله ولی حالا که همشون خیلی باهوشن باید به خودم افتخار کنم. اما این تنها نکته یه که ما در آن اتفاق نظر نداریم. کاش احساس ما درباره همه چیز یکی بود اما من به هیچ وجه با تو موافق نیستم و به نظرم این دو دختر کوچکر ما خیلی خیلی خرفتن. آقای بنت عزیز نباید انتظار داشته باشی که این دخترها عقل و هوش و پدر مادرشان را داشته باشند. وقتی به سن سال ما برسند مسلماً درباره افسرها خلاف من و تو فکر نمی کنند. من خودم یادم هست که یک زمانی از یک نظامی کت قرمز خیلی خوشم می اومد. راستش هنوزم ته دلم افسرهای کت قرمز را دوست دارم. اگه کلونل جوان و آرسته سر و کلش پیدا بشود که سال 5-6000 پوند هم عایدی داشته باشد و که از دخترهام بخواد بخواهد من به هیچ عنوان جواب منفی نمیدم. به نظر من چند شب پیش در خانه سر ویلیام کلونل فورستر با آن اونیفرمش خیلی برازنده بود. لیدیا گفت ماما خاله میگه کلونل فورستر و کاپیتان کارتر دیگه مثل سابق زیاد به منزل دوشیزه واتسن نمیرن. دوشیزه واتسن بیشتر در کتابخانه سیار کلارک آنها را میبینه. اونم سرپایی. خانم بنت نتوانست جواب بدهد چون پادوی اومد و یادداشتی برای دوشیزه بنت آورد. یادداشت از ندرفیلد بود و پادو منتظر جواب ماند. چشمای خانم بنت از خوشحالی برق زد و همین که دخترش مشغول خوندن نامه شد با شوق و ذوق پرسید خب چه نامه کیست؟ درباره چیه؟ چی میگه؟ خب جین زود باش بگو زود باش عزیزم. جین گفت از طرف دوشیزه بنگلیه. بعد با صدای بلند خون. دوست عزیزم، اگر لطف نکنید و نید امروز با من و لویزا غذا بخورید، ممکن است ما دو نفر تا آخر عمرمون از همدیگه بدمون بیاد. چون دو تا زن اگر از صبح تا شب مدام با هم گپ بزنن، حتما کارشون به دعوا و مشاجره میکشه. به محض اینکه یادداشتو دریافت کردید، هر چه زودتر بیایید. برادرم و بقیه آقایان قرار است با افسرها غذا بخورن. دوست شما کارولین بینگلی. لیدا بلند گفت: با افسرها؟ چطور خاله اینو به ما نگفته؟ خانم بنت گفت: چه بد که بیرون غذا میخورن. جین گفت: میتونم کالاسیه رو ببرم؟ نه عزیزم، بهتره با اسب بروی، چون به احتمال زیاد امشب بارون میاد و تو مجبور میشی شب رو اونجا بمونی. الیزابت گفت: فکر خوبیه، به شرطی اینکه آنها نخوان جین را به خانه برسانن. اوه، آقایان ماکارسکی آقای بینگلی به مرتین میرون. خامده هرسن که اسبای اختصاصی ندارن. بهتر است با کالاسکه بروم. ولی عزیزم، من مطمئنم که پدرت نمیتواند اسبا را در اختیارت قرار بدهد. توی مزرعه لازمن، مگر نه آقای بنت؟ چه جور هم تو مزرعه لازمشان دارم. الیزابت گفت: اما اگر امروز آنها را لازم داشته باشید، مادر به مقصودش میرسد. بالاخره الیزابت این جمله را از دهان پدرش بیرون کشید که اسبا در مزرعه لازمند. جین هم مجبور شد سوار اسب بشود برود. مادرش که با خوشحالی پیشبینی میکرد اوضاع هوا خراب میشود تا دم در همراهش رفت. پیشبینش درست از کار درآمد، چون مدتی از رفتن جین نگذشته بود که باران شدیدی شروع شد. خواهرها دلواپسش شدند، اما مادرشان خوشحال بود. تمام مدت بیوقفه باران آمد. جین هم که معلوم بود نمیتواند برگردد. خانم بین چند بار با خود گفت: واقعا که چه فکر بکری کرده بودم. انگار بارش باران کار خود او بود. اما تا صبح روز بعد از فرجام خوش این کاری که کرده بود با خبر نشد. هنوز صبحانه تمام نشده بود که خدمتکاری از نیدرلند آمد و این یادداشت را به الیزابت داد. لیزیا عزیز، امروز صبح دیدم حالم خوش نیست. به نظرم به خاطر این است که دیروز حسابی خیس شده بودم. دوستان مهربانم نمیگذارن من برگردم، مگر اینکه حالم خوب بشود. اصرارم دارن که آقای جونز معاینه‌ام کند. پس اگر شنیدید که چه بلایی سرم آمده نگران نشوید. چیزی نیست، فقط گلودرد و سردرد دارم. خواهرت. بعد از اینکه الیزابت یادداشت را با صدای بلند خواند، آقای بنت گفت: خب عزیزم، اگه دختر مریض خطرناکی گرفت، اگر هم مرد، لاغر خیال ما راحت است که همش به خاطر سید کردن آقای بینگلی بوده و به خاطر دستورات تو. اوه، من اصلا نگران نیستم. آدم که با یه سرماخوردگی ساده نمیمیره. ازش خوب مراقبت میکنن. تا وقتی آنجاست همه چی رو به راهه. اگه کالاسکه دستم باشه میرم میبینمش. الیزابت که واقعا دلواپس شده بود تصمیم گرفت برود، هرچند که کالاسکه در اختیارش نبود. چون اهل سوارکاری هم نبود، تنها کاری که میتونست بکنه این بود که پیاده برود. تصمیم خود را اعلام کرد. مادرش گفت: چقدر کم عقلی که فکر میکنی تو این گل و شور باید بروی. وقتی هم به آنجا برسی سر و وضعت اصلا مناسب این نیست که کسی نگات بکنه. برای دیدن جین که سر و وضع اشکالی نخواهد داشت. منم فقط میخوام جین رو ببینم. پدرش گفت: لیزی، داری به زبان بی زبانی به من میگویی که بفرستم دنبال اسبا؟ نه اصلا، هیچ اشکالی نداره که پیاده بروم. آدم اگر بخواد کاری رو بکند میکنه. تازه راه درازی هم نیست، فقط 3 مایله تا شام بر می گردم. مری گفت: من محبت و حسنیت تو رو تحسین می کنم، ولی هر احساس رو باید تابع عقل کرد. به نظر من تلاش و کوشش باید با کاری که می کنیم متناسب باشه. کاترین و لیدیا گفتن: ما تا مرتین با تو می آییم. الیزابت قبول کرد و 3 نفری به راه افتادن. در راه لیدیا گفت: بیاین تندتر بریم، شاید کاپیتان کارتر را قبل از رفتنش ببینیم. به مرتین که رسیدن راهشان جدا شد. 2 خواهر کوچکتر به طرف خانه یکی از همسران افسرها رفتند و الیزابت به تنهایی به راهش ادامه داد. با گامهای سریع یکی پس از دیگری مزرعه ها را پشت سر می گذاشت. از سنگچین ها می پرید و تونتون از چاله های آب رد می شد. سرانجام که به مقابل خانه رسید پاهایش خسته شده بود. جوراب‌هایش گلالود بود و قیافش به خاطر جنب جوشی که کرده بود قرمز قرمز شده بود. او را به اتاقی که در آن صبحانه می‌خوردن راهنمایی کردند. همه به جز جین آنجا بودند و از دیدن سرآواز الیزابت خیلی تعجب کردند. اینکه صبح به آن زودی سه مایل را آمده بود توی این هوای بارانی وسط گل و شل آن هم تک و تنها برای خانم هرست و دوست چیز بینگلی باور کردنی نبود. الیزابت فکر میکرد که آنها به خاطر همین موضوع تای دلشان تحقیرش میکنند. اما خیلی مؤدبانه از او استقبال کردند و در رفتار برادرشان هم چیزی بیش از ادب و نزاکت احساس میشد. محبت و مهربانی بود. آقای دارسی زیاد حرف نزد و آقای هرست هم چیزی نگفت. آقای دارسی دو احساس مختلف داشت. از اینکه صورت الیزابت گل انداخته بود خوشش اومده بود، اما در عین حال شک داشت که آمدن این همه راه آن هم یک و تنها درست بوده یا نه. آقای هرست هم فکر و ذکرش فقط صبحانه بود. وقتی از حال روز خواهرش پرسید، جوابهای چند مساعدی نشنید. دوشیز بنت ناخوش احوال خوابیده بود و وقتی هم بیدار شده بود تب داشت و حالش طوری نبود که از اتاقش بیرون بیاید. خوشبختان الیزابت را زود به آن اتاق بردن. جن که همش به فکر این بود که مبادا کسی را نگران و ناراحت کنند و در نامش نیز ننوشته بود که چقدر دوست داشته به عیادتش بروند. از آمدن الیزابت خیلی خوشحال شد. البته حالش طوری نبود که زیاد حرف بزنند و وقتی دوشیزه بینگلی آنها را تنها گذاشت، جین فقط گفت که از این همه مهربانی و محبت خیلی ممنون است. الیزابت در سکوت از او مراقبت کرد. وقتی صبحانه تمام شد خواهرها هم به اتاق آمدند. الیزابت رفته رفته از آنها خوشش آمد چون دید که چه دلسوزی و محبتی نشان می دهند. پزشک آمد و بعد از معاینه جین گفت که به نظرش این مریض سرمایه شدیدی خورده و باید معالجش کرد. توصیه کرد که به رخت خواب برگردد و داروهایی هم تجویز کرد. بلافاصله طبق دستور عمل کردند. چون علائم تب شدید و سردردش هم بیشتر می شد. الیزابت لحظه از اتاق خارج نشد و بقیه خانم ها زیاد به جین سر می زدن. البته آقایان بیرون رفته بودن و خانم ها عملا کار دیگری نداشتن. وقتی سه بار نواخت، الیزابت احساس کرد که باید برود و این را با اکراه به زبان آورد. دوشیزه بینگلی کارسکه خودش را تعارف کرد و الیزابت فقط منتظر ذره اصرار بود تا بپذیرد. اما جین چنان از رفتن الیزابت اظهار نگرانی کرد که دوشیزه بینگلی تعارف کرد که کارسکه را پس گرفت و به جای آن از الیزابت خواست در ندلفیلد بماند. الیزابت تشکر کرد و پذیرفت. خدمتکاری به لانگبورن فرستادند تا هم خبر بدهد که الیزابت آنجا میماند و هم کمی لباس بگیرد و بیاورد. ساعت 5 که شد هر دو خانم رفتند تا لباس عوض کنند و ساعت 6:30 هم الیزابت را برای شام صدا زدند. همه احوال جین را پرسیدند. در این بین الیزابت با خوشحالی متوجه شد که آقای بینگلی از بقیه دلواپس‌تر است. الیزابت حرف تسلی بخشی نداشت که بزند. حال جین اصلا بهتر نشده بود. خواهرها با شنیدن این جواب 3-4 بار تکرار کردند که چقدر ناراحتند. چه بد است که آدم اینجور سرما بخوره و خدا نکند خودشان هم مریض بشوند. بعد هم موضوع از یادشان رفت. وقتی جین جلوی چشمشان نبود بی تفاوت بودند. الیزابت باز به این فکر افتاد که بی خود و بی جهت از اول از آنها بدش می آمده. البته برادرشان فرق میکرد و الیزابت در آنجا فقط به او نظر خوش داشت. دلشورش به چشم میامد. رسیدگی و توجهش به خود الیزابت هم خیلی خوشایند بود. همین ها باعث میشد الیزابت زیاد خودش را مزاحم نبیند. چون داشت فکر میکرد بقیه اون را مزاحم میدانند. کسی جز آقای بینگلی به الیزابت اعتنا نمیکرد. دوشیزه بینگلی حواسش پیش آقای دارسی بود و خواهرش نیز دست کمی از اون نداشت. آقای هرسم که الیزابت کنارش نشسته بود آدم تنبلی بود که کارش فقط خوردن و نوشیدن و ورق بازی کردن بود. وقتی دید الیزابت یک کاغذای ساده را به راگو ترجیح میدهد دیگه حرفی برای گفتن نداشت. وقتی شام تمام شد الیزابت یک راست به نزد جین رفت و دوشیزه بینگلی به محض اینکه الیزابت از اتاق خارج شد شروع کرد به بدگویی کردن. رفتار الیزابت را خیلی خیلی بد دانست. مخلوطی از غرور و بی‌نزاکتی گفت که الیزابت نه درست حرف میزنه، نه شخصیت درست حسابی داره، نه ذوق و سلیقه، نه زیبایی. خانم هرت هم که موافق بود گفت خلاصه چیز دندانگیری نداره، فقط پیاده رویش خوبه. قیافش امروز فراموش نمی‌کنم، واقعا مثل وحشی شده بود. راست میگوی لیزا، من به زور جلو خودم رو گرفتن. اصلا آمدنش بی‌معنی بود. چه معنی داره وسط این زمین ها بپله کرد؟ به خاطر اینکه خواهرش سرما خورده؟ چه موهای نامرتبی، پخش و پلا؟ بله تازه زیردامنیش رو بگو. لابد خودت دیدی، شیش وشب گیر گرفته بود. من مطمئنم دامنش رو کشیده بود پایین تا روی آن را بپوشاند. ولی نمیشد. بینگلی گفت، حتما این تابلویی که میکشی دقیق است. ولی من اصلا متوجه این چیزها نشدم. به نظرم دوشیزه الیزابت بنت امروز که وارد اتاق شد خیلی مرتب بود. من اصلا متوجه نشدم که زیردامنیش کثیف است. دوشیزه بینگلی گفت، ولی آقای دارسی، شما که متوجه شدید، به نظر من شما اصلا دوست ندارید خواهرت این شکلی در جمع ظاهر شود. بله البته. سه مایل راه برود یا چهار مایل یا پنج مایل، هر چقدر تا موش پا توی گلو شد، اونم تک و تنها، کاملا تنها. منظورش چی بوده؟ میخواست نشون بده که مثلا متکی به نفسه، یه جور استقلال علکی داره، یه نوع بی‌اعتنایی دهاتیوار و آداب و رسوم. بینگلی گفت، نشانه محبتش بود به خواهرش که خیلی هم مطبوعه. دوشیزه بینگلی با صدای آهسته گفت، آقای دارسی، گمان میکنم این قضیه باعث شده تا دیگه زیاد از چشمای قشنگش خوشتان نیاد. آقای دارسی جواب داد، اصلا به خاطر جنب و جوشی که داشت چشمایش بیشترم برق پیدا کرد. سکوت کوتاهی حاکم شد و خانم هرتز ادامه داد، من نظر خوبی درباره جین بنت دارم. دختر خیلی شیرینی است. از ته دل آرزو میکنم سر و سامان درست حسابی بگیرد. اما با چنین پدر و مادری، با این قوم و خویش‌های سطح پایین، متأسفانه شانس زیادی برایش نمیبینم. به نظر شما بودید میگفتید شوهر خاله آنها در مرتینگ وکیله؟ بله، یه قموخیش دیگه هم دارن که یه جای حواله چیپسایت زندگی میکند. خواهرش اضافه کرد، یعنی خرید و فروش میکند. و هر دو قاه قاه خندیدن. بینگلی گفت، آیا قموخیش های آنها کل چیپسایت ها قروق کرده باشن، از حسن و جمال این دخترها چیزی کم نمیشود. دارسی جواب داد، ولی عملا شانس ازدواجشون با آنهای اسم رستار خیلی کم میکنه ها. بینگلی چیزی نگفت، اما خواهرش کاملا تصدیق کردند و مدتی هم به قوم و خویش‌های عامی دوست عزیزشان خندیدند. اما بعد احساس دلسوزی به سراغشان آمد و پس از خارج شدن از سالن غذاخوری به اتاق جین رفتند و کنارش نشستند تا قهوه حاضر شد و باز رفتند. هنوز حال بیمار ما بد بود و الیزابت از بالینش دور نمی‌شد. تا بالاخره سر وقت شب، وقتی دید خواهرش به خواب رفته، فکر کرد که هرچند دلش نمیخواد، اما ادب حکم میکنه که خودش به طبقه پایین برود. وقتی وارد اتاق پذیرایی شد، دید که همه مشغول بازی بریج هستند. فوری از او هم دعوت کردن که به بازی ملحق شود. الیزابت که فکر میکرد بازی آنها کلانه است، قبول نکرد. کسالت خواهرش را بهونه کرد و گفت که زیاد نمی‌ماند و در این فاصله کوتاه خودش را با کتابی مشغول می‌کند. آقای هرتز با تعجب به او نگاه کرد، گفت، شما کتاب خوندن را به ورق بازی ترجیح می‌دهید؟ کمی عجیب است. دوشیزه بینگلی گفت، دوشیزه الیزابت از بازی ورق خوشش نمیاد. ایشون کتابخانه قهاری هستند و از هیچ کار دیگه لذت نمی‌برند. الیزابت گفت، من نه مستحق این همه تعریف و تمجیدم، نه این همه ایراد گرفتن. من کتابخانه قهار نیستم. از خیلی کارا هم خوشم میاد. بینگلی گفت، از پرستاری قاهرتون که مطمئنم لذت میبرید. امیدوارم به زودی حالشان کاملا خوب بشود و شما لذت بیشتری هم ببرید. الیزابت صمیمانه تشکر کرد و بعد به طرف میزی رفت که چند جلد کتاب روی آن بود. آقای بینگلی بلافاصله گفت که آیا دوست دارد کتاب‌های دیگری برایش ببرد یا نه. منظورش همه کتاب‌های کتابخانه‌اش بود. کاش کتابخانه‌ام بزرگتر بود تا هم شما استفاده بیشتری می‌کردید، هم من سربلندتر می‌شدم. ولی من آدم عاطل و باطلی‌ام و با اینکه زیاد کتاب ندارم، به همین‌ها هم که دارم کمتر نگاه می‌کنم. الیزابت به او اطمینان داد که با همین کتاب‌های توی اتاق کارش راه می‌افتد. دوشیزه بینگلی گفت، تعجب میکنم که پدرم اینقدر کم کتاب از خودش باقی گذاشته. آقای دارسی، شما چه کتابخانه محشری در پمبرلی داری؟ آقای دارسی جواب داد، بدک نیست، البته محصول تلاش چند نسل است. و شما خودتان خیلی کامل ترش کردید، مدام کتاب می خرید. من نمی فهمم چرا این روزها مردم از کتابخانه خانوادگی غفلت می کنند. غفلت؟ من مطمئنم شما از چیزهایی که آن محل قشنگ را قشنگ تر کند غفلت نمی کنید. چارلز، تو اگر خانه خودت را ساختی دلم می خواهد لاغر نصف قشنگی پمبرلی را داشته باشد. منم دلم می خواهد. ولی من واقعا توصیه میکنم که در آن حوالی بخری و سعی کنی مثل پمبرلی بسازی. با کمان میل اگر دارسی بفروشد اصلا پمبرلی رو میخرم. من دارم از امکان صحبت میکنم چارلز. عجب کارولین، داشتم فکر میکنم با خریدن بیشتر امکان دارد به پمبرلی برسیم تا با تقلید کردن. الیزابت آنقدر حواسش پرت شد که همان تمرکز اندکش را هم روی کتاب از دست داد. کمی بعد کتاب را کنار گذاشت و نزدیک میز بازی رفت و بین آقای بینگلی و خواهر بزرگترش نشست تا بازی را تماشا کند. دوشیزه بینگلی گفت: دوشیزه دارسی از بهار تا به حال خیلی بزرگتر شده. آیا قدش به من خواهد رسید؟ به نظر من خواهد رسید. الان تقریبا هم قد دوشیزه الیزابت برنت هست. شدم کمی بلندتر. چقدر دلم میخواد بازم اون رو ببینم. در عمرم از هیچ کس اینقدر خوشم نیومده. چه قیافه‌ای، چه رفتاری. چقدر به نسبت سن و سالش آراسته و با نزاکته. پیانو زدنش هم که حرف نداره. بینگلی گفت: جالب است که خانم‌های جوان این همه برای رسیدن به فضل و کمالات مایه میگذارن. همه‌شان. مگر همه خانم‌های جوان فضل و کمالات دارن؟ چارلز عزیز، منظورت چیست؟ بله، همه آنها دارن. همه سفره گلوزی میکنن، تور میبافن، کیف زنانه درست میکنن. من که هر کسی را دیدم این چیزها را بلد است. تا حالا هم نشنیدم که زن جوانی صاحب اینجور فضل و کمالات نباشد. دارسی گفت: محدوده این فضل و کمالاتی که تو میگویی خیلی وسیع نیست. هر زنی که کیف ببافد و تور درست بکنن با این حساب صاحب فضل و کمالات است. ولی من در حرفی که در مورد همه خانم ها زدی زیاد با تو موافق نیستم. بین تمام آشناهایی که من میشناسم فوقش 5-6 نفر هستن که واقعا فضل و کمالات دارن. دوشیزه بینگلی گفت: منم موافقم. الیزابت گفت: پس انتظارتون از زن صاحب فضل و کمالات باید خیلی زیاد باشه. بله، خیلی زیاد. دستیار وفادار دارسی گفت: اوه، واقعا کسی را نمیتوان شایسته و با کمال دانست، مگر آنکه از حد و حدود معمولی بالاتر باشند. زنی که ما میگوییم فضل و کمالات دارد باید اطلاعات کامل درباره موسیقی، آواز، نقاشی، رقص و زبانهای روز داشته باشد. وانگهی در حالت نگاه و طرز راه رفتن، لحن صدا، نحوه حرف زدن، اظهار عقیده باید شرایطی داشته باشد، وگرنه شایسته چنین عنوانی نیست. دارسی اضافه کرد: همه اینها رو باید داشته باشه. به علاوه چیز مهمتر، یعنی مدام باید با مطالعه زیاد ذهن خودش را رشد بدهد. الیزابت گفت: حالا دیگه تعجب میکنم که شما فقط 6 زن با این خصوصیت میشناسید. سوال میکنم که اصلا چنین زنی میشناسید؟ اینقدر به هم جنس های خودتان بدبینید که در امکانش شک میکنید؟ من چنین زنی ندیدم. تا به حال ندیدم که این همه استعداد، ذوق و سلیقه، پشتکار، ادب و نزاکتی که شما میگوید یه جا جمع شده باشه. خانم هرس و دوشیزه بینگلی به این بی‌انصافی و شک و تردید اعتراض کردند و هر دو هم گفتند که خیلی از زنها را میشناسن که همه این شرایط را دارند. بعد هم آقای هرس آنها را به آرامش خوان و از بی‌توجهیشان به جریان بازی گله کرد. به این ترتیب گفتگوها به پایان رسید و الیزابت هم اندکی بعد از اتاق خارج شد. همین که در پشت سر الیزابت بسته شد، دوشیزه بینگلی گفت: الیزابت از اون جور زنهاییه که با کوچک کردن خودشون میخوان یه جایی تو دل جنس مخالف باز کنن. البته به نظر من این روش در مورد خیلی از مردهای کارگر میفته. ولی خب روش حقیریست. روز و کلک پیش رو پا افتاده ایست. دارسی که این سخن عمدتاً خطاب به او بود جواب داد: البته همه دوز و کلک هایی که گاهی خانم ها برای دلربایی به کار میبرند یک جوری حقیر و بی‌ارزش است. هر چیزی که بوی حیله و کلک بدهد مشمئز کننده است. دوشیزه بینگلی زیاد از این جواب خوشش نیومد و صحبت را ادامه نداد. الیزابت باز هم نزد آنها رفت، اما این بار فقط به خاطر اینکه بگوید حال خواهرش بدتر شده و نمیتواند تنهایش بگذارد. بیگلی گفت که باید فوری دنبال آقای جونز فرستاد، اما خواهرهایش گفتند که دارو و درمان دکترهای دهات فایده‌ای ندارد و بهتر است خیلی سریع مریض را به شهر و پیش یک پزشک برجسته برد. الیزابت این پیشنهاد را اصلا نپذیرفت، اما با پیشنهاد برادرشان مخالفتی نکرد. قرار شد که اگر حال دوشیزه بنت بهتر نشد، اول صبح به دنبال آقای جونز بفرستند. بینگلی خیلی ناراحت بود. خواهرهایش نیز میگفتند که ناراحت و متاسفند. اما بعد از غذای آخر شب سرشان را به دوئت گرم کردن و ناراحتی و تأسفشان برطرف شد. ولی آقای بینگلی که خیالش اصلا راحت نبود به کتبانوی خانه دستور داد به هر طریقی که می تواند به خانم بیمار و خواهرش رسیدگی کند.